أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تعارض بینتین به میزان در تعارضی که حکم درش به ترجیح میشه بود. میزان در تعارض چیه؟ مطلبی رو از مرحوم محقق در شرایع نقل کردیم که دیگران هم با ایشان موافقند و اون این بود که میزان و ملاک در تعارض تنافی در تصادق، به نحوی که تصدیق یکی مستلزم تکذیب دیگری است و اگر بین دو بینه امکان توفیق و جمع باشه از باب این که مؤدای دو بینه مشهود و بهشون متفاوته، در این صورت حکم به تعارض نمی شود. کما لو شهدت بینتون به ملک شخصی قدوتن و شخص بینه دیگری شهدت به ملک دیگری مساءً. خب اینا با هم منافات نداره. ممکنه زید اول صبح کالایی رو خریده مالک شده، همین کالا شب به ملک دیگری آمده باشه و لذا اگر بینه ای شهادت داد به ملک صبح شخصی و بینه دیگر شهادت داد به ملک اون شی توسط شخص دیگری بعد از اون ساعت در زمان دیگری، حکم به تعارض نمیشه. این مطلب مطلب درستی بود، هم محقق داره هم غیر محقق، و توضیح بیشترش رو عرض خواهیم کرد. ولی مرحوم محقق رشتی رضوان الله علیه ایشان از این تعدی کرده بود یا برداشتی که از این فرموده بود یه امر متفاوتی بود، و اون این که اگر دو بینه شهادت هر کدوم با شهادت دیگری متفاوت به ظهور و نصوصیه است، یمکن التوفیق بینهما لو کانا فی کلام شخص واحد، از باب این که تنافیشون تنافیه به ظهور و نص، نه تنافیه به نصوصیه، یا تنافیشون به تعبیر ایشان به ظهور و اظهریت. ایشان فرموده اینجا هم یجمع و یوفق بینهما کما لو کان اون مضمون فی کلام شخص واحد، ولکن یجمع بین بینتینی که متهافتن در مضمون شهادت، متهافتند به ننصوصیت، متهافت و متعارضند به نصوصیت و ظهور. یجمع بینهما در کشف واقع، نه اینکه یجمع بینهما به ملاک جمع بین دو کلام متهافت به نصوصیت و ظهور لو کانا فی کلام شخص واحد. ایشون فرموده به اون ملاک نیست، چون اون ملاک مختص به مورد تفسیر و به ملاک تفسیر شخص واحد نصی داره، ظاهری داره، جمع بین اون دو میشه به حمل ظاهر بر غیر اون چه نص برش دلالت داره. مثال متکرر، یه امری داریم، یک لابعث به ترکی داریم، امر که دلالتش بر وجوب به ظهوره حمل میشه بر استحباب به قرینه نص در جواز ترکی که در کلام معارض آمده، ولی اینجا تعارض محکم نیست. حالا ایشون فرموده اگر دو بینه شهادتاشون متحافت به نصوصیت و ظهورم باشه همین کارو میکنیم. مثالی که ایشون زده فرموده اگر بینه شهادت بده به ملک کسی در زمانی که ظهورش استمرار ملکیته، میگه این آقا دیروز مالک بود، کسی هم که دیروز مالک بوده شهادت به ملکیتش ظهور در استمرار ملکیتش داره. بینه دیگه میاد میگه امروز شخص دیگری مالکه، این عینه. ایشون فرموده جمع میکنیم میگیم دیروز اون آقا مالک بود، امروز این آقا مالکه. کما لو کانا فی کلام شخص واحد، اگر بنا بود ظهور و نص جمع بین اونها میشد، در کلام شخصینم یجمع بینهما و یوفق. ایشون فرمود هذا مضافا الی ظهوره و وضوحه مدلول روایت ابی بصیرم هست. عرض ما به ایشان این بود که ما ظهوری در این حرف فضلاً عن الوضوح ندیدیم که در کلام دو شخص که تهافت به نصوصیت و ظهور وجود داره جمع نه بنای عقلا بر اینه، هیچ عرفی این گونه جمع نمی کنه. مضافاً به این که وضوح و ظهوری که ایشون ادعا فرمود لا شاهد له بلکه خلاف واقع این قضیه، کلام رسید به روایت ابی بصیری که ایشان به این روایت استدلال فرموده بود بر مدعا. در روایت ابی بصیر این گونه آمده بود که حضرت بعد از آنی که در صدر روایت فرض شده بود شخص زلیدی بینه اقامی میکنه علی انه ورثها عن ابیه و شخص دیگری بینه اقامی میکنه بر این که شخص غیر زلید انه مالکون، حضرت فرمودن ترجیح به اکثریت، هر کدوم بینه او اکثره با یمین او حرفش مقدم و دیگه ترجیح به ید داده نشد در روایت، یکی زلیت یکی بدون ید، هر دوم بینه اقامه کردن بر ملکیت. حضرت فرمودن هر کدوم اکثر و بینتنه با یمین او قول قول اوست. بعد حضرت استشهاد فرمودن به روایتی از جدشون حضرت امیر سلام الله علیه، بعد راوی میگه قلتو، سؤالی رو مطرح کرد راوی که مرحوم محقق رشتی از این فقره میخواد حرف خودشو در بیاره. در این فقره این گونه فرض شده، راوی میگه که در این جایی که فرض شد یکی ید داره، راوی میگه که اینی که خارجه بینه اقامه کرده بر این که این مال در ید مدعی ارث بر اساس ید بوده، کسی که خارجه میگه این مال مال منه، درست وارث میگه ورثه عن ابی، اما ارث او بیجاست چون این کالا دست پدر این آقا و مورث این آقا ان ملک نبوده، مستأجر بوده، غاصب بوده و در حقیقت ذلیت بینه ای نداره. حالا برداشت ایشون اینه که ذلیت هم بینه ای داره، که زلیت ادعا میکنه آقا من وارث پدرمم، خارج میگه این آقا راست میگه این مال در دست پدر این آقا بود، اما این مال در دست پدر این آقا ملک نبود، وارث خیال کرد ملک پدر ارث برد. حضرت فرمود اگر این گونه است قول قول بینه خارج، اون کسی که ادعا میکنه این کالا ملک منه و در دست دیگری به عنوان ملک نبوده. خب ایشون فرموده این روایت همین حرف ما رو میزنه، یعنی یک کدوم از اینا، یعنی یکی از این دو بیانه ادعا میکنه که این مال ارثه، ظهور در ملکیت داره، مثلا این مال اینجوری تفسیر میکنه ایشون روایتو، این مال در دست پدر این آقا بوده. ارثه یعنی چی؟ یعنی این مال در دست پدر این آقا بوده، پس بنابراین این بچه وارثه، دلالتش بر ملکیت به ظهوره. اما این بیانیه دیگر میگه آقا درسته در دست اون مورث این آقا بود، اما مالک که نبود اون آقا. پس این بیانیه خارج نص در اینه که دومی مالک، اولی مالک نیست. پس در مورد روایت فرض شد جایی که یه بیانیه دلالت داره به ظهور بر ملکیت وارث، یک بیانیه دلالت داره به نصوصیه بر ملکیت خارج، امام علیه السلام فرموده ام اخذ به اون نص میکنیم که بیانیه خارجه، فرح ظهور میکنیم. این نهایت تقریبی که بر کلام این محقق بزرگوار قابل تقریر. ما گفتیم این حرف حرف باطلیه، اولا و ثانیاً، اولنشو گفتیم ثانیانشو باید عرض کنیم. اولن ما این بود که اصلا فرض روایت دو بیانه نیست. فرض روایت این بود که شخص خارج اقام بینتن بر این که این مال در دست اون آقا مورث این آقا بدون ملک بوده، و اما ظلیت فلا بینت له الا انه ورثها عن ابیه، بینه ای بر قضیه نداره، این ظلیت ورث عن ابیه، نه اینکه بینتن انه ورثه عن ابیه. معنای این روایت اینه که اگر یک طرف خارج بیانه داره، ذلیت هیچ بیانه ای نداره، ذلیت میگه بابا این مال پدرم طبقیت بوده منم ارث بردم، خب در این صورت خارج بیانه اقامه کرد که درسته در ید پدر شما بود، اما پدر شما مالک نبود، مستأجر بود. اینجا اگر این روایتم نبود همین حرفو میزدیم، یؤخذ به بینت الخارج ولا عبرت به یدل یا به دعوا ارثل آخر. چون که حالا به ابو بصیر سوال کرد و بر همه واضح شد، میگید سوال نداره و الا اون، پس اونجا قاعده کلی داریم، اما این قاعده کلی تطبیقاتم شده بعدن، خلاصه اینجور واضح شده سوال نداره. یعنی چه؟ پس مواردی که تطبیق شده روایات در موارد خاص بی خود آمدن سوال کردن دیگه. پس چرا آقای خویی اصلا بعد از آنی که فروض رو ذکر میکنه این فقره روایات رو جدا متعرض میشه؟ یعنی میگه بابا این دست پدرم بود من از پدرم ارث بردم. برای فهان نبی لم یقم، این استدراک لم یقم الذی فی یده بینه، این عبارت روایته، لم یقم الذی فی یده بینه الا انه ورثها عن ابیه، نداره که این بینه، این الا انه ورثها عن ابیه،
فقط بیانه داشته بر این که این از پدرش
برش. بسیار خوب، این نیست تو روایت. ما گفتیم اولا روایت فرضش اینه که ورثه ها، نه پس فرض تعارض بیانت این نیست. ثانیا قبول اینی که شما میگید به تبع مرحوم محقق رشدی و مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی هم تو کفه ایشونه. با وجود اونا دیگه خیلی قوی شدید دیگه، فقط محکم نگه دارید زمین نخورید. خب روایت میگه دو بیانه، یکی اقامه بیانه میکنه بر این که من وارثم، دیگری اقامه بیانه میکنه که آقا این دست پدر تو بی خود بوده، پدر تو غاصب بود، مستأجر بود. اینه دیگه، نهایت این شد دیگه. خب این ربطی به بحث اختلاف بینتین به ظهور و نصوصیه نداره. این اگر شد، این معناش اینه، اگر دو بینه همونی که محقق در شرایع فرموده بود، یمکن التوفیق بینهما باشه، یؤخذ بهما و یوفق بینهما، یه بینه میگه آقا این دست پدر این آقا بود و به تبعی که دست پدر این آقا بوده، این آقا وارثه. لم یقم الذی فی یده، به قول شما، من دیگه ناچارم دیگه جعل روایتم بکنم به خاطر شما، لم یو این تعبیر رو عوض بکنم تا دلخواه شما بشه، لم یقم الذی فی هو فیها الا بینتن، بینه رو بردیم بعد از استثناء، الا بینتن علی الارف. شد بینه میگه این آقا ارث برده. ارث برده یعنی چی؟ یعنی این که این دست بابای این آقا بوده، طبق این که دست این آقا پدر این آقا بوده، فرزند وارثه. مثل این که اگر بینه مالی رو در دست شما ببینه، بینه میاد شهادت به ملک شما میده بر اساس ید. در اون روایت داره دیگه، اشهدو بر کسی که مال در دستشه. حضرت فرمودن بله، لولدیت ما قامل المسلمی نسوق. گفت اشهدو انی رأیتو ها فی یده، نه اینکه ملکو. حضرت فرمودن چطور شد تو میری ازش میخری و حق نداری شهادت بدی؟ ید که اماره ملکه، هم مصحح و مجوز بیعه، هم مجوز شهادت بر ملکه. خب این بیانه میاد میگه آقا این مال این آقاست، مال این آقاست، میدونی انتجه ها علا مذوده؟ میگه ما همچین چیزو خبر ندارم، تو یدش بود، طبق این که شارع ید و حجت قرار داده حتی لشاهد، من میگم هادا مالکو. خب یه بیانه میگه هادا وارثون، یه بیانه میگه آقا بی خود وارثون، چون ید پدرش ید مالکی نبود، درسته ید او بود، ید مالکی نبود. خب اینجا طبق اون قاعده محقق یجمع بین این دو بیانه، چون یه بیانه میگه آقا من شهادت میدم به ملک ظاهری، اون بیانه ای که میگه آقا توش ید اون آقا اجارتن بود، میگه شهادت میدم به ملک خارج واقعا. پس شهادت بینه خارج به ملک واقعی است، شهادت بینه زلیت به ملک ظاهری است. نه اینکه شهادت زلیت، بینه زلیت به ظهور در ملکیت و شهادت خارج به نصوصیت در ملکیت. یا محقق رشدی، کم فرق بین الامرین؟ شما شاید حس نکردید فرق بین این تعبیر قبل و بعد، و خیلی فرق کرد. شهادتی که شهادت ظهور در ملکیت داره، با شهادتی که نص در ملکیت دیگریه، این حرف محقق رشدی. شهادتی که به ملکیت ظاهری است و شهادتی که به ملکیت واقعی است، این ربطی به قبل نداره. اونی که مفاد روایت بود شهادت به ملکیت ظاهریه توسط اون بیانیه‌ای که میگه ورثها عن ابیه، و شهادت به ملکیت واقعیه اون بیانیه‌ای که میگه کان فی ید الاخر غصبا و این خارج هو المالک، چون اینی که ذل ید نیست خارجه نمیتونه شهادت بر اساس ید بده، پس لا محاله باید شهادت بر اساس واقع بده. مفاد روایت اینه اگر یه بینه شهادت بده به ملکیت ظاهریه، یه بینه شهادت بده به ملکیت واقعیه دیگری، یجمع بینهما. مفاد روایت این که یکی ظهور در ملکیت داره شهادتش، یکی نص در ملکیت، این هادا من الروایی. عجب است از این محقق روایت رو مسخ کرده در این استنتاج و اجتهادی که در این روایت و استحصالی که میخواد بکنه. این روایتم نبود ما همین حرف رو میزدیم. یعنی چی؟ یعنی قاعده و قانون ما باشیم و اطلاقات حجیت بینه. نص خاص نمیخواد، اگر اطلاقات حجیت بینم باشه همینه. اگر دو بینه ایست که تعارضشون نه تعارض به نص و ظاهر، تعارض به ملکیت ظاهریه و واقعی است. یعنی یک بینه آمده میگه این خانه ملک زیده چون تو دستشه، یه بینه میاد میگه این خانه‌ای که در دست زیده و در دست عمر نیست ملک عمره، چون زید غاصبه، زید مستأجره. خب بین این دو بینه تفاوتی نیست، چون اون بینه‌ای که میگه من میگم این مالکه، من شهادت به ملک مبنی بر ید میدم، نه بر ملک واقعی. و این اتفاقل دلیل حجیت به قول ناینی چه کار میکنه؟ تتمیم کشف میکنه، میگه شما به مضمون بینه عالمی، صدق البینه مثل صدق الخبر دیگه. صدق الخبر یعنی چی؟ به قول آقای خویی یعنی علم اعتبار شد. شما عالمی، بسیار خوب، اما عالمی به چی؟ به معدای اماره‌ای که میخواد معتبر باشه. خبر خبر، بینه بینه، خبر حجت، یعنی شما عالمی به مضمونش، بینه حجت یعنی شما عالمی به مضمونش. خب یه بینه آمده میگه که این دست زید بود، پس زید مالکه. ازش سوال میکنیم قسم حضرت عباسی میخوری که این آقا دزدی نکرده، غاصب نیست؟ میگه ما که نمیدونم، شاید غاصبه، اما طبق ید و ظاهر مالکه و من شهادت میدم طبق اون ظاهر. اون بینه دیگه آمده میگه آقا این آقا غاصبه، اونی که ذل ید نیست مالک واقعیه. خب ما در حقیقت اینجا دو بینه داریم، یه بینه بر یده، یه بینه بر ملک واقعی. شما اگر وجدانن علم وجدانی داشتید، نه علم تعبدی، علم وجدانی داشتید به ید یک طرف و ملک واقعی طرف دیگر، آیا حکم به ملکیت ذل ید میکردید یا حکم به تعارض میکردید؟ خب من علم دارم در دست اون آقاست، اما علم دارم وجدانن که مال دیگریست، نتیجهش این میشه که علم دارم مال دیگریست در دست اون آقا، یا غصب یا اجاره است یا به وجه غیر ملک که دیگر. فرض اینه، اینه دیگه، میگه بینه میگه ورثها عن ابیه. ورثها عن ابیه یعنی چی؟
ظهور در ملکیت داره، نه ملکیت
ارث. ظهور در ملکیت داره ارث. آقای من این داره شهادت میده به نصوصیت، میگه حتما این آقا ارث برده، اما ارث برده، ارث برده، ارث برده، اما این ارثی که برده حکم به ارث ظاهرا بود یا واقعا؟
بستگی به دستش،
بستگی داره به اینکه پدرش پدره مالک بوده یا مالک نبوده.
دست پدر آیا ملک واقعی بوده یا ید فقط بوده؟
یعنی این بیانه این که داره حاکی از مالکیت، یعنی برساهن عبیه، یعنی ابا
اینه. اگر ملکیت ارث ظاهری هم باشه صدق میکنه ورث ها نبیه. خب ورث ملکیت ظاهریه. پس بینه اول اینگونه نیست که شهادت به ملک واقعی اصلا بده، نه اینکه ظهور داره در ملکیت واقعی.
و دومی نسته در واقعی
چون خلاف ارث خلاف یده. با فرض اینکه خلاف یده، نسبت به اون مخالف ید نسه که اون ذلیت مالک نیست. فرض روایت اینه. محتوای این دوتا روایت این بود. روایت دوم، این دوتا روایتی که من روایت رو جعل کردم به خاطر شما، این شد که اولی گفت که این، بخونید آیه متن روایت اون فقره سومشو. نه نه قبلش سألته حين اذن، یعنی ادعت دار ولا ید له، ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن، نخریده ها، مالک نشده ها. پس این نص در عدم ملکیته، و این که ید ذل ید، ید مالکه نیست. پس این آقا شهادت به عدم ملکیت اون ذلیت میده، اون یه لحظه عدم ملکیت واقعی او. بینه وارث شهادت میده که آقا طبقیت با این، اینجور نیست که این بینه بگه نه آقا اون مالک بود، میگه ورث ها عنویه. نه آقای من، هر دو نصن، یکی نص در عدم ملکیت واقعیه، یکی نص در ملکیت ظاهریه. خوب دقت کنید، خلط محقق رشدی براتون اتفاق نیفته. بینه خارج نص در عدم ملکیت ذلیته، بینه ذلیت نص در ملکیت ذلیت، اما ملکیت ظاهریه. ولذا امام علیه السلام گفت اذا کان ها کذا فالقول قول بینه خارج.
اگر اقتضای توفیق رو بخوایم در نظر بگیریم، فرموش از تاری نسبت به آنچه فهمید کاملا صحیح و درست، اما یه مشکل دیگه داره، اینه که بنا به توفیق باشه شما بینه نافی رو مقدم میکنی یا بینه مثبت شد؟
بیانه ای که هر دو رو عمل میکنیم،
میگی
در توفیق، آقای من نفی واقعیه، اون بیانه خارج نفی ملکیت واقعیه است. ما به بیانه ها میگیم هم تو راست میگی هم تو راست میگی، هر دو تا راست میگن. یکی راست میگه که ملک ذلیت واقعی نبود، یکی هم راست میگه ظاهرا ملک بود.
تصویر بکنید،
من
خود از کجا فهمیده که این،
از کجا فهمیده که دیگه اشکال به راوی دارید میکنید. راوی داره میگه آقا این آقایی که لیس فی یده بینش، داره میگه آقا این اخذها بقیه، بودم اونجا که این آقا خونه رو به اجاره این آقا داد،
گفت ثمنشو گرفته باباش،
نگفته ثمنشو گرفته، نگفته ملکیت واقعی است، گفت ورثه ها عن ابیه. اگر این آقا ورثه ها عن ابیه، اگر یدم بابا داشته باشه ورثه ها عن ابیه. لازم نیست که این شهادت به ارث مبتنی باشه بر این که این آقا خریده، نمیدونم خریده یا نخریده، شایدم دزدی کرده، با این که شاید دزدی کرده ورثه ها این وارث عن ابیه. خوب دقت کنید، یه بزرگی اشتباهی کرده که دیگه بنا نیست به پای اون همه بسوزن. این مطلب که جمع بین بینات و توفیق، اون همونی که تو کلام مرحوم محقق در شرایع آمده بود که یه بینه گفت این آقا صبح خریده، بینه دیگر میاد میگه آقای دیگری شب خرید، جون فرمود بین این دو بینه تعارضی نیست؟ اولی صبح خرید، معامله رو فسخ کردن، دومی معامله که فسخ شد شب خرید، یجمع بین البینته. و لذا محقق چه فرمود؟ فرمود تعارض اینه که یکی بیاد بگه هادا اشتراه و در زمان خاص، معارض میاد میگه اون دیگری اشتراه و فیذاک الزمان بعینه. این بود دیگه. خب این حرف حرف درستیه، یجمع بین البینته. اما اگر یکی آمد گفت که این آقا مالک بود، ظهور داره که الانم مالکه، یه بینه دیگه آمد گفت این آقا مالکه، نسته که این آقا مالکه، کجا در این صورت یجمع بینهما؟ کدوم بنای عقلایی یجمع بینهما؟ کدوم روایت یجمع بین این دو بینه؟ ما گفتیم روایت ابی بصیر اصلا فرضش تعارض البینتین نیست اولا، و علا تقدیرهی و تنزل، فرضش تعارض البینتین المختلفتین بالملک الواقعی و ظاهریه، نه مختلفین به ظهور و نصوصیه. ولذا این کلام این محقق رشدی، محقق بزرگ، حرف باطلیست جزمن و لم یعهد. من معهودم نیست این حرف از فقیهی دیگر که این حرف رو زده باشه. این اشتباه بزرگ رو فقیه دیگری ندیدم کسی دیگری کرده باشه. خودشم متوجهه، میگه این به ملاک جمع بین نص و ظاهر در کلام متکلم واحد نیست. در کلام متکلم واحد اختلاف به ظهور و نصوصیه، جمع عرفی داره. به ملاک چی؟ به ملاک تفسیر. تفسیر کجاست؟ شخص واحد کلامی از او به کلام دیگری تفسیر میشه. مخصص مفسره، به قول مرحوم آقای صدر مخصص نظارت نوعیه درش هست، حکومت نوعیه درش هست، تفسیره. به قول مرحوم آقای تبریزی مخصص در نظر عرف بیانون. ولذا ایشون میگفت تقدیم خاص بر عام به ملاک اظهریت هم نیست، به ملاک اینه که بیان نسبت به ذل بیان مقدمه، قرینه بر ذل قرینه. خب این در کلام متکلم واحد. مولا اول گفت اکرم کل عالمن، در یک کلامی بعد آمد گفت لا تکرم الفاسق من العلماء. این اخصه، اخص بیانه، قرینیت داره بر اون کلام دیگر، یؤخذ بالقرینه کمافل حکومت شخصیه. اگر متکلمی حرفی زد گفت اکرم کل عالمن، بعد گفت انما عنیتو العالم العادل، یا گفت لیس الفاسق عالمن، خب اینجا اون کلام حاکم مبینه اون کلام و مفسر اون کلام دیگر. اما اگر یه کسی گفته اکرم کل عالمه، یه مقننی آمریکا میگه اکرم کل عالمه، اروپا میگه لا تکرم العالم الفاسق، چه ربطی داره؟ قانون یک کشور اینه که اکرم کل عالمه ولو فاسقه، قانون یک کشور اینه که لا تکرم العالم الفاسق، اینا به هم دیگه ربطی نداره. شما میاید قوانین فرانسه رو و دیگر کشورهای اروپایی رو مفسر قوانین آمریکا قرار بدید؟ یا به هم ربطی نداره. دو مقننن، ولو قانون آمریکا بالعمومه، قانون فرانسه بالخصوص. مخصص و مقید در کلام متکلم واحد به عام و خاص مفسره، نه اینکه کلام خاص در هر کلامی مفسر عامه ولو در کلام یک آقای دیگری. مثلا این حرف یه حرف نامعقولیه که بخواد یه کلامی مفسر کلام متکلم دیگری باشه. این که میبینید خصوصات ائمه مفسر عمومات ائمه، چون ائمه به منزلت متکلم واحد، بلکه ائمه و خدا به منزلت متکلم واحد، ولذا کلام ائمه یفسر و کلام الله. اما بینهی تشهد و بشی، بینهی تشهد و بشی، بگیم این بینه مفسر اون بینه. ما در جایی که یک بینه شهادت به ملکیت واهریه داد، یه بینه شهادت به ملکیت واقعیه یه شخص دیگری داد، نه اصلا تفسیر نگفتیم، گفتیم بین این دو بینه اصلا تفاوت نیست. چون یکی میگه آقا من نمیدونم، ظاهرا این آقا مالک چون ید داشت، دیگری من میگه من میدونم این آقا مالک نیست، درسته ید داشت اما یدش ید عدوانی بود. خب بین این دو تفاوتی نیست. اما چرا به لحاظ واقع میگه دیگه میشه تفسیر، ولو به لحاظ متکلم تفسیر نمیکنه، اما به لحاظ واقع میشه مفسر. به لحاظ قول اون آقا، نمیگم اون آقا منظورش این بود، اما به لحاظ ملکیت در حقیقت یحدد الواقع. خب جایی که دو کلام تعارض داره چه کدوم میتونه محدد واقع باشه؟ ترجیح بلا مرجحه. کما این که اگر دو کلام متعارض به نصوصیه بود، هیچ کدوم صالحه برای تفسیر دیگری نیست، تعارض محکمه. حالا اگر دو کلام مختلف بود به ظهور و نصوصیه، هیچ کدوم مفسر کلام دیگری نیست. نه مبهم نیست، ظهور داره، اجمال نداره، پایین تر از نصه، اما دلالته. هیچ میگن آیا آقا گفت این مالکه، اون آقا گفت اون مالکه، منتها این به ظهور گفت این مالکه، اون آقا به نصوصیه گفت اون مالکه، تعارض میکنه و تصاحب. ولذا این حرف این بزرگ حرف نگفتنیست. ولم یقل بهی احد غیره فی ما اعلم، ولو فرد قائلی هم داشته باشه، شأنه شأن این محقق. خلاصه الجوادو قد یکرو. الحمدلله رب العالمین.